اینجا تهران است، رادیو قرآن.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم
سپاس از همراهیتون با رادیو قرآن. ساعت 10 و طبق جدول پخش رادیو قرآن هر روز در این ساعت شنونده خشت بهشت به طور زنده هستید که امروز هم دعوت میکنیم با اکیب سرکار خانم توسلی و گویندگی جناب آقای کوشکی همراه باشید با این برنامه خشت بهشت.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.
بایستی ما راه بهش رو به روی مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصلا پیغمبران برای این آمدن که مردم رو ببرن بهش.
در زلالی زیبای زندگی، در حوالی هوای حیات، هم صدا با نرماوای مرغان بیشه و نور، خشت به خشت بنایی می سازیم در بهشت، هر روز و هر روز.
ما تمنا یا رب فرزقنا رؤیا کفی الجنه.
خشت بهشت،
سلام راحت امن بها ما لن تر عین، ندعوك فلا تحرمنا.
بسم رب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اربابم حسین جان، قبله عالمین، عالم به فدات، هر روزم و هر ماهم و سالم به فدات. بعد از به ابی انت و امی، آقا جان خودم و اهل و عیالم به فدا.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
الرحمن خلق الإنسان و تو همون مهربان ترینی که فرصت زیستنم بخشیده ای. تا اینجا روی زمین تو نقش رحمان تو را بازی کنم، تا هر صبح بذر مهربانی بپاشم درست شبیه تو. دوستان، عزیزان، یاران، با برنامه خشت بهشت در خدمتون هستیم که اختصاص به مسائل شرعی داره و از همین لحظه هم میتونید با ما تماس بگیرید. 220-430-17 و 220-516-32 دو خط ارتباطی بین ما و شما. سامانه 30100 رو هم فراموش نکنید. الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الفاطمة
يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله سبحان الله.
عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم تا بتونیم پاسخگوی سوالات شرعی شما عزیزان باشیم. سرور گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آذرتوز، کارشناس محترم برنامه، امروز در استودیو حضور ندارن، اما به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود که در حال حاضر هم ارتباطشون برقرار هست. آقای آذرتوز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام و رحمت الله و برکات و عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم جناب آقای کوشکی عزیز.
خیلی متشکرم.
خلاصه ما دلمون تنگ میشه برای
ما
شما
هم اگر
نتونیم به صورت حضوری زیارتتون بکنیم، ولی کن به قول حافظ گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم، بخت منزل نبود در سفر
روحانی.
روحانی بله. حالا سفر ما شاید روحانی نباشه به واسطه سوار شدن بر موج مخابرات هست، ولی کن بالاخره دلمون و نیتمون انشاءالله که خدایی باشه و بتونیم و در محضر شما بیشترین استفاده رو خودم اول ببرم و بتونم مسائل خوبی رو محضر شنوندگان عزیز ارائه کنم.
خیلی متشکرم. به هر حال توفیقی بود که شما رو زیارت میکردیم داخل استودیو، اما خب گاهی مسائل مشکلاتی به وجود میاد که برای خود ما کارشناس، حالا یا ترافیک هست یا مسائل و مشکلات زندگی و روزمره و دنیاست یا کارهایی است که لازم انجام بشه، به هر حال اجتناب ناپذیر هست. سپاسگزارم این روزها همه آقای آذرتوز به دنبال رفتن به عمودهای همدلی هستن، عاشقانه و شیفتگان خودشون رو آماده میکنن برن در اربعین حسینی حضور پیدا بکنن. فضا فضای شور و شین هست، عشق و عاشقی است و امیدوار هستیم همه ما از برکت وجودی این محور معرفت و بصیرت و آگاهی بیشترین بهره رو ببریم انشاءالله.
واقعا این ایام اربعین که یک پیاده روی خاصی داره،
بله،
نمادی است از سلوک و مسیر الهی که انسان قدم بر می داره و به سمت حضرت حق نزدیک میشه. و جالب اینه که در ادیان دیگر هم مثل یکی از مکاتبی که در کشور اسپانیا یا همون آندلوس سابق هست،
بله،
این ماجرا وجود داشته و پیاده روی مقدس رو داشتن. در این حال زیارت اربعین در اینجا تلایه داره این راهنما، راهپیمایی و سلوک هست که حافظ فرمود سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفت معما با قرینی که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه برآرد
اربعینی. به به، بسیار عالی. به هر حال انشاءالله که خیلی دلشون میخواد برن و گاهی مقدمات فراهم نمیشه، اما امیدواریم انشاءالله همین که دلشون شکسته و پیوند خورده به ذریح شش گوشه یا آقای امام حسین علیه السلام و قبولی زیارت، انشاءالله بتونن از نزدیک هم برن و عرض ادب بکنن
انشاءالله.
خب آقای آذرتوس، من فکر میکنم یک مقدمه‌ای که همیشه شما داشتی در مورد احکام، در مورد فقه، در مورد قرآن لازم باشه گفته بشه تا بعد سوالات رو مطرح بکنیم.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم.
بله، ببینید، در آیات قرآن کریم و در روایات یک تأکید ویژه‌ای بر علم شده، بر آگاهی. یعنی ما اگر یک عمل واحد رو بخوام دو نفر انجام بدن، منتها فردی عالمانه و فردی جاهلانه، در نقطه عمل همه اجزا و شرایط هم کامل هست، تفاوتی نداره.
بله.
ولی کن فردی که عالم هست، نحوه عملش از حیث اجر، از حیث ثواب و امثال اینها متفاوت هست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، اون داستان معروف ابو ریحان بیرونی که در دورای دبستان همه دانش آموزان باش آشنا هستن، در احتضار سوالاتی فقهی رو از فقیهی که آمده بود به عیادتش پرسید و بعد از این که این فقیه از منزل خارج شد، صدای شیون از خانه این عالم بزرگ ابو ریحان بیرونی بلند شد. منتها موقع جان دادن سوالاتی پرسید. بعد مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند علل قاعده سوالات مربوطه به اون لحظه هم نبوده.
بله.
منتها ابو ریحان نمی‌خواسته غافل و جاهل نسبت به یک مسئله فقهی که شاید در اون
بله.
لحظه هم براش از نظر عملی مورد ابتلا نبوده، شاید شکلی هم نبوده و مرحوم شهید مطهری فرمایند علل قاعده اینطور نبوده. در این حال آگاه باشه، علم و آگاهی برای انسان چنین ثمراتی رو داره و جالبم هست، به نوعی ام الاوامر محسوب میشه. یعنی قرآن کریم اوامر مختلف و دستورات متعددی داره، اما وقتی به بحث علم میرسه با یک ویژگی خاص و اهتمام خاصی مطرح میشه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون،
اونایی که نمیدونن. بله
بله. اسراء چند حکم اجتماعی مطرح میشه، ولا تقربوا مال الیتیم.
بله.
و اوفو بالعهد.
بله.
و اوفو بالکیل اذا کلتم، بحث پیمانه کردن.
چه دستوراتی داره میده، همش اجتماعی و آخرتی. بله. و انسانساز،
همش اجتماعی داره. و اوفو الکیل اذا کلتم و زنو بالقسطاس المستقیم.
بله.
ذالک خیر و احسن و تعویل. و بعد بلا فاصله میگه ولا تقف ما لیس لک بهی علم. و جالب اینجاست که استاد مصطفی اسماعیل وقتی سوره مبارکه اسراء رو قرائت میکنن، قرائت بسیار طولانی هم هست، در خود مسجد الاقصا هم انجام شده.
خب اجازه بدید همین آیات رو بشنویم، آیه 35 و 36 اسراء دیگه.
بله، من یه توضیح فرمایید.
خواهش میکنم بفرما.
ایشون وقتی قرائت میکنن اون احکام اجتماعی رو در یک مقام موسیقیایی انجام میدن و تلاوت میکنن.
بله.
وقتی میرسه به این ام الاوامر، ام دستورات که مادر همه دستورات هست، علم و آگاهی، در یک مقام موسیقیایی دیگه. همه آیات قبلی در مقام رست هست، ولی وقتی میرسن به این آیه به طور کلی لحنشون تغییر میدن و در مقام بیات شروع میکنن، ادامه میدن قرائتشون رو. چرا؟ چون خیلی ها گفتن وقتی این اساتید مثل مصطفی اسماعیل، مثل عبدالفتاح شعشایی، قرائتشون بر اساس معنا و تفسیر قرآن هست. همین که جنس دستور از حیث اجتماعی آمد به جنبه علمی و آگاهی، این تغییر باعث میشه که ایشون در لحنش هم تغییر بده. حالا عزیزان اگر قرائت رو گوش میکنن خوب توجه کنن به این تفاوت لحنی که در قسمت اول هست، مربوط به کیل و وزن و این برنامه هاست که جنبه اجتماعی داره، تا لحن دوم که مربوط به مسئله علم هست و این خودش نشانگر اهمیت آگاهی، یادگیری احکام شرعی و مسائل فقهی.
همینطور العلم و سلطان. خب بشنویم این آیات رو.
و اوفو الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. ولا تقف ما ليس لك به علم.
به به، احسن، کاملا مشهود بود لحن و زیبایی.
انسجام قرائت رو هم یک نفر که آگاه نباشه بگه تغییر کرد، چرا اینجوری لحن تغییر کرد؟
بله.
ولی وقتی معنا رو ما خوب نگاه بکنیم متوجه میشیم که چون دستور از حیث اهمیت فوق العاده شده، مسئله علم مطرح شده، مسئله یادگیری احکام و فقه هست، و این رو هم باید بدونیم چون دستورات قبلی فقهی بود، قاعدتا اینجا که مسئله علم داره مطرح میشه، علم به اعتقادات و اخلاق نیست، علم به همون احکام شرعی که در ادامهش هم داره، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این گوش و چشم ما حقی داره و اون حق یادگیری فقه حلال و حرام الهی هست
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای آذرتوس. اجازه بدید یک کار نمایشی رو گوش بکنیم، سوالاتی درش مطرح خواهد بود.
نون داره تموم میشه، بعد نوبت رعایت کنید تا حق کسی ضایع نشه. ما میرم پای تنور تا نونا رو براتون بیارم.
آقا شاته خودم حواسم هست. خواهرا برادرا نوبت رو رعایت کنید تا نونو به نوبت بگیریم. شاتر جون قربون دست، دو تا کنجدیش هم واسه ما بذار کنار. علی سلام داشت چطوری؟ خیلی مخلصم. وضع کار کاسبی چطوره؟ چی بگم والا، دست این بیماری زندگی هممون ریخته به هم. خدا خودش کمکمون کنه. ما هم خوبیم خدا رو شکر. امروز حالشو نداشتم صبح زود بیام مغازه، گفتم صبحونه رو با خانواده بخورم بعد بیام. آره الان تو صف نونواییم. گفتم دو تا نون داغ ببرم خونه آج خانم و بچه ها خوشحال بشن. جان برای تو هم بگیرم؟ چشم. چند تا میخوای رئیس؟ چشم دو تا هم واسه شما میگیرم. آره میارم در مغازه تقدیم میکنم داشت. اوچی که دمستم به مولا، ارادت داریم. چشم فعلا خداحافظ.
ببخشین آقا.
بفرمایید خانم.
خودتون حرفی که میزنین رعایت میکنین؟
چی میگه خانم؟
الان به دوستتون گفتین دو تا نونم برای اون میگیرین، ولی اون که تو صف نیست.
اولا که من تو صفم، بعدشم به جای این حرفا فالگوش و نسی خواهر من خوب نیست.
والا شما اینقدر بلند بلند حرف میزنی که اونور خیابونم حرفاتون رو شنیدن. بعدشم ما اینجا نوبت واسدیم و منتظریم تا نون از تنور در بیاد بیرون رو بگیریم، بعد شما برای رفیقتون بدون نوبت نون سفارش میگیریم.
حرفات چی خانم، چه فرقی میکنه؟ اصلا من خودم چهار تا نون میخوام. حله؟
شما که به شاطر گفتین دو تا نون میخوای.
والا نظرم عوض شد، الان چهار تا میخوام. شرمنده دیگه خانم.
والا چی بگم به خدا، حالا من از حق خودم بگذرم بقیه چی؟ اینم یه جو ضایع کردن حقوق دیگرونه دیگه، از ما گفتم بود.
نوبت کیه؟
نوبت من آقا شاته. چهار تا لطفا.
بفرما.
قصدم نباشی.
آقایون خانمان اون تموم شد، لطفا صف وای نستید، ایشالا بعد از ظهر ساعت 3 به بعد در خدمتیم.
ایوا آقا، پس نون ما چی شد؟ ای بابا، این همه صف واسدیم آخرش هم نون تموم شد و به ما نرسید. ای داد، تقصیر خودمه، نباید میذاشتم او آقا حقمو بخوره، من که حلالش نمی کنم.
خب رسیدیم به ساعت 10:18:37 نمایش رادیویی بود، شنیدیم آقای آذرتوس راجع به بر حال نوبت و رعایت و حق و حقوق و اینکه واقعا بعضی ها حق دیگران رو ضایع میکنن، خیلی مطالب توی این چند دقیقه گزارش نمایشی رادیویی بود. خود شما بفرمایید چه باید کرد؟
بله، در این نمایش چند مسئله فقهی و شرعی، حالا بعضیش به صورت اصلی و بعضیش به صورت فرعی و حاشیه‌ای،
بله،
قابل طرح هستش. اولین مسئله راجع به امر به معروف و نهی از منکر. کسی که داعیه نهی از منکر رو داره، خودش نبایستی منکر رو مرتکب بشه. در قرآن کریم سوره مبارکه صف می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب لذا اگر فردی ناهی از منکر بود، نهی کننده از فعل حرام بود، به اصطلاح خودش داعیه دار نظم بخشیدن به صف نانوایی هست، ولی در عین حال به نحوی عمل میکنه که خلاف اون داعیه و نظم هست. در اینجا مصداق اون لعنی است که در روایات فرمود خداوند لعن کرده کسی را که امر به معروف میکند اما خودش ترک بکند. این از حیث اخلاقی.
بله.
اما از نظر شرعی اگر واقعا در جایی عرف یک حقی را تعریف بکند، گاهی اوقات حق نیست، صرفا یک توافق اولیه و ابتدایی هست، یعنی از نظر خود عرف الزام آور نیست، اگر در جایی یک حقی ترسیم بشه تضییع اون حق جایز نیست. این از حیث صف. اما اینکه ایشون اول گفت من دو تا نان میخوام و بعد گفت چهار تا نان میخوام، این شرعاً اشکالی نداره، حالا هرچند به نوعی از حیث اخلاقی باعث شده که نان به افراد بعدی نرسه، این که مانعی نداره. فرض کنید به جای رفیق شخص دیگری زنگ زده بود، از خانه زنگ زده بودن گفتن ما دو تا نمیخوایم چهار تا میخوایم. عرض میکنم من دارم حکم فقهی اولیه که جنبه حقوقی در دادگاه پیدا میکنه عرض میکنم.
بله.
و الا از حیث اخلاقی قطعا کارشون صحیح نبوده. مسئله بعدی در مورد استراق سمع هست که گفتم بله. خانم شما چرا فالگوش ایستادی؟ استراق سمع در جایی حرامه که مصداق تصرف در شؤونات دیگران باشه. اما مثل همین مورد که فرد داره با صدای بلند صحبت میکنه و همگان میشنوند، مصداق استراق سمع نخواهد بود.
بله.
نکته آخر، آیا این نانهایی که فرد به خونه میبره، حالا فرض کنید در جایی عرف حق رو هم تعریف کرد، ترسیم بله. کرد و تضییع حق حرام بود، این نانهایی که فرد به خانه میبره قصب دزدی هست یا اینکه حلاله؟ کاری که ایشون کرده نفس فعلش طبق این مبنایی که عرض کردیم که صف ایجاد حق میکنه، نوبتها ایجاد حق میکنه، نفس فعل ایشان حرام هست، یعنی گناه کرده، عصیان کرده و عقوبت خواهد شد بابت این گناه، منتها صرف خریدی که انجام داده، چون بابت این نانها مبلغی رو به نانوا پرداخت کرده و مالک نانوا بوده و در اختیار این فرد قرار داده و تملک کرده طبق اصطلاحات فقهیشون، لذا نان رو غاصب نیست و خوردن آن نان براش از نظر شرعی حلاله، هرچند از نظر اخلاقی ممکنه که مشکلاتی در زندگیش از حیث برکت و سایر امور پیش بیاد. من اینجا خاطره ای رو از استادم مرحوم آیت الله مجتهدی عرض بکنم. ایشون می فرمودن که از علامه مجلسی در عالم خواب پرسیدن که این همه توفیقات از کجا حاصل شد؟ 110 جلد بهارالانوار شوخی نیست، شرح مرآت العقول ایشون بر اصول کافی شوخی نیست. فرموده بود که یک روز سیب سرخی به دست داشتم، بچه هم به دست مادر داشت در خیابان در کوچه حرکت میکرد. من همین سیب رو که در دست گرفته بودم دیدم این بچه چشمانش دوخته شده به این سیب، ناخودآگاه در اختیارش قرار دادم. به قولی بزرگی میگفت انسان به خاطر کارهای خوبی که نه از روی اراده و اختیار، از روی دل و قلبش انجام میده بهشتی یا جهنمی میشه. میگه این سیب رو در اختیارش قرار دادم و الان فردای قیامت شده، به اصطلاح در بعد از مرگ هست، دارم میبینم این سیب در اختیار قرار دادن اون بچه ثوابی مضاعف نسبت به کارهای دیگرم داره.
بله
بله
خیلی بله.
شاعر که میگه کس ندانست در این بحر عمیق سنگ ریزه قرب دارد
یا
عقیق. خلاصه باید کارهامون رو طوری انجام بدیم، درست شاید حرام نباشه اما شاید عامل رشد من در همینه که اون دوتا نان اضافه رو به افراد بعدی بدم و حداقل اونها هم بی بهره نمونه.
خیلی متشکرم آقای آذرتوسی که برها خیلی جامع و کامل فرمودید. یه فاصله بگیریم و چند تا سوال رو خدمتون مطرح بکنم.
خدمتون هستیم. سبحان الله.
خب 0992-14-80 گفتن با عرض سلام و خدا قوت به شما مجری توانمند و جناب آقای آذرتوسی، اگر در نماز جماعت به رکوع سوم یا چهارم امام جماعت برسیم بقیه نماز رو باید چگونه اقامه بکنیم؟
بعد سوالشون جزء سوالات مبتلابه هست و الحمدلله معلومه که در نماز جماعت شرکت میکنند و موفقند به این عمل. آرزم محضرتون که چندین راه وجود داره برای آغاز و پیوستن به جماعت. راحت‌ترین راهش اینه صبر بکنیم امام به رکوع بره، ما هم الله اکبر رو بگیم و با امام وارد رکوع بشیم. با اینکه حمد و سوره خوانده نشده نماز صحیح هست. راه دوم اینه که وقتی امام در حال خواندن تسبیحات اربعه هست، اگر که میدانم میرسم حمد رو حداقل بخونم، الله اکبر رو بگم، حمد رو بخونم و با امام به رکوع برم. این آغاز نماز. پس راحت ترین راهش اینه که صبر کنم امام وقتی الله اکبر رکوع رو گفت، من هم اون زمان به پیوندم به نماز جماعت. و شرطه که این رکوع رو درک بکنم، یعنی در حالی که امام در رکوع هست من هم در رکوع باشم. ممکنه امام ذکرش تمام شده، من هنوز ذکرم رو شروع نکردم، این اشکالی نداره، ولی حداقل به اندازه ولو یک ثانیه هر دو در رکوع باشیم، هم من نمازگزار و هم امام جماعت. یه نکته هم اینجا هست، بعضی از افراد از حول این که سریع برسن به رکوع، الله اکبر تکبیرت الاحرام رو در راه میگن. این خودش باطل کننده نمازه، یعنی میاد یه ثوابی انجام بده، به جماعت بخونه به جای فرادا، اما اصل نماز باطل میشه. حتما اون الله اکبر تکبیرت الاحرام رو در راه نگن، بدن کاملا ساکن باشه، وقتی تمام شد ذکر الله اکبر بعد به رکوع برن.
انشالله.
این قسمت اول.
بله.
وقتی امام رکعت سوم بود، خب با او به رکوع و سجود میرن، بر میخیزن، امام در رکعت چهارم که رکعت دوم این نمازگزار هست،
بله،
در حال خواندن تسبیحات اربعه، ایشون هم باید زحمت بکشن سوره حمد رو بخونن.
بله.
نمیشه مثل رکعت دومی که سر وقت رسیدی هیچی لازم نیست بگی، شما همینجور ساکت بگی بنشینی، ساکت بیستی یا تسبیحات اربعه رو بگی. نه، باید چون شما رکعت دوم از نماز جماعت هستی و امام در حال خواندن تسبیحات هست، خودت سوره حمد رو آهسته بخونی، هرچند در نماز جهریه مثل مغرب و عشا یا صبح باشه. حالا یه سوالی هم اینجا مطرح میشه.
خواهش میکنم.
رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام به رکوع رفت،
خب
چه کار بکنی؟
بله.
طبق نظر آیت الله سیستانی میفهمن اگر که میدونه نمیرسه به رکوع امام اگر تا آخر ولزالین بخونه، همونجا قطع کنه به رکوع بره. حالا این نظر تقریبا خاص هستش و نظر معروف فقها ها اینه که بایستی سوره حمدش رو حداقل به پایان برسونه و خودش رو به امام جماعت
برسونه،
به اصطلاح مقارن کنه و برسونه، تابع امام باشه در رکوع.
بله.
بعد از اینم که تشهد رکعت چهارم امام خونده شد، ایشون میتونه هنگامی که امام سلام میده حالت تجافی پیدا بکنه و هم میتونه فرادا کنه و بیسته رکعت سوم چهارم خودش رو انجام بده. دیگه توضیح بیشتر از این فکر کنم
نه، کافی بود، خیلی عالی. اجازه بدید یک مورد تلفنی هم بشنویم.
قبلا ما ماه رمضان که از اون میگفتن، از 12 تا 17 میگفتن تقریبا یه روز بعد از اذان صبح نماز بخونیم. الان یه هر روز این کارو بکنیم. بعدم رادیو هم بعد از 10 دقیقه بعد از اذان صبح نماز حضرت آقا رو میذاره. اینو خواستم سوال کنین که چطوری ما موقع نماز بعد از اذان میتونیم بخونیم و هم یه روز واسب کنیم. خیلی ممنون شد.
بله. خیلی متشکرم. آیه آذرتوسی بفرمایید.
بله. این سوال سوال فقهی نیست.
بله.
سوال فقهی اینه